أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوت النبویه والصوله الحیدریه والعصمت الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعت الحسینیه والعبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در این روایت شریف امام سجاد علیه السلام در ورودیه ماه شریف رمضان بودیم که دیشب توفیق شد منتقل شدیم به کلمات نورانی امیرالمؤمنین، خطبه روز اول ماه شریف رمضان حضرت که در مسجد کوفه بیان فرموده بودند. خیلی سریع و گذرا از خطبه گذشتیم، برگردیم ادامه همین کلمات امام سجاد علیه السلام رو مرور کنیم. چند نکته هم در ادامه این بیانات هست، دیگه حیفم اومد این رو عرض نکرده از این بحث رمضان خارج بشیم. چند شب اول مختص خود ماه مبارک رمضان و ویژگی‌هاش با هم داریم صحبت میکنیم. یه اصلی که خیلی باید بهش توجه کرد در ماه شریف رمضان، همه بخش‌های مورد تأکید کلمات نورانی ائمه معصومین در ماه مبارک رمضان ناظر به رفتار و افکار و اراده‌هایی که مستقیم در ارتباط با خود خداست. چند جا تا همین الان چند جا بحث جلب رضایت خدای متعال در ماه رمضان به عنوان هدف و آرمان اصلی عنوان شده. گاهی اوقات یه بهره های خوب، البته همه بهره ها خوبه، یه بهره های ویژه‌ای در این ماه هست که ممکنه ما رو مشغول بکنه، به اصل قضیه توجه نکنیم. اصل ماه رمضان آمده برای اینکه ارتباط ما با خدای متعال رو درست کنه. این مهم، برای اینکه ارتباط ما با خدا رو ماه درست کنه. واقعه روز اول بحث ترک اولا یا تمرد یا عصیان آدم و حوا پدرانمون، پدر و مادرمون که به اون درخت نزدیک شدن، چرا شیطان این کار رو کرد؟ این مهمه. چرا شیطان فریب داد آدم و حوا رو؟ به خاطر اینکه در عرضم به حضورتون که صحبت‌های امام حسین هست، ما همیشه مرور می‌کنیم این صحبتو. خدا امام حسین فرمود علتش این بود، اینکه ابا کرد شیطان و سجده نکرد و اصلا این وسط دشمنی، به خاطر این بود که شیطان رابطهش با خدا خراب شد، نمیخواست دیگه خدا رو تعظیم کنه همچنان که قبلش تعظیم میکرد. شما یک سجده شیطان 3000 سال طول میکشید، رابطهش با خدا خیلی خوب بود. سر آدم، اونم نه سر آدم، سر قرار گرفتن اشباح خمسه، یعنی اون پنج نور طاهر در پشت آدم، سر این که خدای متعال خلیفه و جانشین خودش رو انسان قرار داد در عالم به واسطه این نور، نور پنجتن آل عبا، رابطهش با خدا بد شد. بعد دیگه آنچه که به دنبالش آمد آمد، تا رسید به رمضان، رسید به روزه. روزه برای درست شدن رابطه انسان با خداست. انسان وقتی حرف دشمن خدا رو توجه کرد، این رابطه رو خراب کرد. شب اول عرض کردیم، وقتی اعتماد کرد به دشمن خدا، این رابطه خراب شد. خدای متعال این انسان رو مطرود کرد، از درگاه خودش راند، به این دورترین نقطه یعنی زمین فرستاد. خیلی این اصل مهمیه. حالا شب اول بحثش رو کردیم با هم. واقعا خدای ارحم و راحمین رو چی به هم میزنه؟ خدای دارای این همه سعه، این همه حلم بعد علمه، چی به هم میزنه؟ اعتماد به دشمن، اعتماد به دشمن، اعتماد به شیطان، این خدا رو به هم میزنه. جوری که آدم و حوا دیگه اشرف مخلوقاتشه. تبارک الله احسن الخالقین، مال کیه؟ انسانه. کاری کرد این اعتماد به شیطان، یعنی اعتماد به دشمن، کاری کرد که احسن مخلوقات خدا از چشم خدا افتاد. اینقدر این اصل مهمیه. رابطه خراب شد، خدا دیگه از این انسان چشم بست، او رو دور کرد از خودش، تا اینکه حالا اون توسل و اون توبه و اون انابه. خود اینم مهمه ها، انسان برگرده جایگاه اولیه خودش رو پیدا بکنه با توبه و انابه و اشک و روزه. چقدر این توبه و انابه و اشک و روزه چقدر اهمیت داره. من رو موفق کن، کمک کن به روزداری، نه فقط نخوردن و نیاشامیدن، به کفل جوارح عن معاصیک، جوارح هم از گناهت، به کفل جوارح عن معاصیک و استعمالها فیه به ما یرضیک. خدایا منو موفق کن این جوارح هم رو در مسیری قرار بدم که رضایت تو رو جلب کنه. جواره هم رو در مسیری قرار بدم که رضایت رو جلب کنه. چشمم و دستم و پام و گوشم و جلب رضایت خدا صرفا یه امر قلبی نیست. اینجا اینو میخواد بفرمود امام سجاد. صرفا اعتقادی و قلبی نیست. جلب رضایت خدا عملاً باید صورت بگیره، یه کار عملی باید بشه. یه بحثی دوستان ما تو فضای تربیتی دارن که خب اگه ما بخوایم موفق بشیم، حالا پس فردا هم تابستونه، میخواد این فعالیت ها تو مساجد، تو پایگاه ها صورت بگیره، چجوری میشه؟ کسی تو سه تا میدان باید با هم کار توامان باشه، هم میدان فکر، هم میدان انگیزه و باور، هم میدان عمل و رفتار. سه تا میدان با هم. اینجا از اون بخشهایی که میدان عمل فعال میشه. واستعملها فیه بما یرضیک. آخه بعضی ها تا روزه میگیرن میگن خب روزه گرفتیم دیگه، نیاز نیست کار خاصی انجام بدیم. ببین نام و کنفیه عباده، خوابتونم عبادته. امام سجاد عرض میکنه به خدا، خدا یا کار بکش از این جواره من تو ماه رمضان، از جواره هم کار بکش. از دستم، از پام، از چشمم، از زبانم. کی گفته ماه رمضان ماه خوردن و خوابیدنه؟ نخوردن و خوابیدنه. حالا خوردنش که دیگه جبران میشه از افطار تا سحر الحمدلله، چون برکت هم پیدا میکنه، همه چی هم نورانیه و بالاخره آدم دوست داره هی بخوره، هی بالاخره ماه رمضان همه چیش برکت داره. اما بعضیا خیلی اهل کار نیستن تو ماه رمضان. چرا؟ بعضیا الحمدلله چند وقتیه که راه افتادن، این افطاری های خیلی ساده که گوشه و کنار داره برگزار میشه، اطعامی که میشن، رسیدگی به مسمندانی که صورت میگیره، بسته های غذایی که توزیع میشه تو این مناطق دور افتاده، تو حاشیه شهرها، اتفاقات خوبی داره این سالها میفته. خود اینا از برکات انقلاب اسلامی ها، که قبلا اینجوری بود. حالا این یه نمونه کوچیکه. ماه رمضان نباید به خودت بگی خب من همینقدر که روزم کافیه دیگه، پس برم استراحت بکنم، سر کارم هم که رفتم و حالا هم که خود خسته بگیرم بخوابم تا افطار یا تا سحر. نه، از جوارح من، خدایا از جوارح من کار بکش تو ماه رمضان. این درخواست امام سجاده. جوارح من بتونه تو رو راضی کنه، چشمم چنان کار کنه که تو ازش راضی بشی، زبانم چنان کار کنه که تو ازش راضی بشی، دستم چنان کار کنه که تو ازش راضی بشی، قدمم چنان کار کنه که تو ازش راضی بشی، جسمم، گوشم، بدنم در خدمت تو باشه و بتونه رضایت تو جلب کنه. کار رو هم آدم وقتی میخواد برای خدا بکنه نباید بگه خب ما یه کاری انجام دادیم دیگه، بریم سراغ دیگران، ثواب دیگران بیان ببرن. نه بابا، کار رو باید یه جوری بکنی که دیگه خیالت راحت باشه، از خدا رضایتشو بگیری. این آدم باید، آقا ما دنبال نتیجه نیستیم. دنبال نتیجه نیستی بحث دیگه است. تو مجاهدت تو بکن، دنبال نتیجه نباش. اما نه بشین تو خونه بگی ما دنبال پیروزی نیستیم، خب معلومه تو دیوانه ای. برو بجنگ، همه تلاشتو بکن برای پیروزی. اگه نرسیدی میگی خب هدف این بود که ما تلاشمون رو برای پیروزی بکنیم. اما نه اینکه ما برای پیروزی نمی جنگیم. خب برای چی می جنگی؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. انقدر باید با دشمنان اسلام مبارزه بکنی تا نابودشون بکنی. خب این میشه نتیجه دیگه. نتیجه یعنی چی؟ منتها اگر جنگیدی و نتیجه نگرفتی مایوس نشو. بگو خدایا من وظیفه‌مو انجام دادم دیگه، حالا در راه رسیدن به نتیجه من تلاشمو کردم، من سعیمو کردم، مایوس نشو. اما این که بگیم نه ما دنبال نتیجه نیستیم، نه اتفاقا دنبال نتیجه ایم. چرا دنبال نتیجه نیستیم؟ همین الان امام سجاد همینو میفرما، واستعمل حافیه بما یرضیک. از جوارح من یه جور کار بکش که بگی خب بارکالله من راضی شدم، این کاری کردی خوب بود، خوش آمد، این خوب بود، نمره بگیر از خدا تو ماه رمضان. و البته رفقا اینم هستا، تو ماه رمضان که همه چی برکت پیدا میکنه و مشهون رحمت خداست، تلاش آدم مضاعف جواب میده ها. تا وقتای دیگه من به این فرازها میگم فرازهای تربیتی ماه رمضان، تربیتی، واقعا تربیتیه. و بشین شما تا صبح الان عبادت کن، از صبح تا شب هم عبادت کن. جواره چی؟ هیچی، مشغول توبه بوده. بابا مشغول توبه بوده 24 ساعت که توبه نمیکنن، بعدش باید بری با تلاش بکنی. نه ماه رمضان آدم خیلی نباید به خودش سختی، نه تو واقعا چرا، نه چرا به خودش سختی زیاد نده؟ تا جایی که میتونه طاقت بیاره چرا این کارو نکن؟ یادش بخیر جبهه، حضرت تو اون فضا روزه میگرفتن، با اون فضا روزه رو میگرفت، یا خودش یا به خودش نذر میکرد، نذر میکرد که روزه رو بگیره، مجبور شه بگیره، واجب میشد دیگه برش، یا بالاخره هر طوری شده یه جوری بیامد فرمانده مقر رو میدید آقا 10 روز قطعیه دیگه، همینقدر که بگید
احتمال قوی هستیم دیگه میگفت در روز من دیگه نیت کردم و میشد روزش رو میگرفت. روزه اونجا با روزه تابستون توی جنوب زیر چادر زیر ظل آفتاب، اونم با فعالیت هایی که مثلا یه گردان رزم داره، یه وقتی نزنه خوشی به دلمون که خب حالا ماه رمضون دیگه، همینقدر که روزه میگیریم و عبادت هم هست، نوم و صلات و این حرفامون هم که خب خوبه و دعای قرآن هم میخونیم و خب الحمدلله روزه ما رمضونمون پره، یه گناه هم نکنیم، مراقبت هم بکنیم، خود دیگه این هم تقوا دیگه، دیگه چی میخوای؟ نه، این طرفیش هم هست، اثباتی هم به قول معروف باید کار کنی، نه فقط سلبی، یعنی پر کنی پرونده رو، پر کنی، سنگین کنی کفه ترازو رو. این خیلی مهمه، کفه ترازو رو سنگین کنی. چقدر نگاه دقیقیه خدا. اعنا، کمکم کن، علی صیامهی، کمکم کن به روزه ماه رمضان. خب روزه ماه رمضان تا زال ما میگیم فقط روزه نگیر، کار هم بکن. امام سجاد میگه صیام یعنی این کار کردنه. جالبه اینا، حرف ایناشه دیگه من نمیفهمم. اعنا، کمکم کن، کمکمون کن، علی صیامهی، که من بتونم روزه ماه رمضان رو بگیرم. چجوری بگیرم؟ به کف الجوارح عن معاصیک و استعمالها فیه به ما یرزیک. نه تنها فقط، آخه اصطلاح همین جوریه دیگه، میگه آقا روزه اینه که شما نخوردی نیاشامیدی چشمت هم گناه نبینه. خب امام سجاد میگه این که چشمت گناه نبینه، نه، چشمت گناه نبینه، حالا چی ببینه؟ دستت گناه نکنه تو رمضان، خود چه کار بکنه؟ پات گناه نکنه، چه کار بکنه؟ میگه خدای کمکم کن، من این چشم و دست و دل و زبان و گوش و پا و جواره و وجودم رو به کار بندازم برات. وای وای وای، یک فاجعه عظیم امروز بچه های حزب اللهی و انقلابی و مؤمن ما، تنبلی کار نکردنه، کار نمیکنه. یه ذره ببینه سختیه، میگه آقا پول هست نیست. خب پول نیست کار نمیکنیم، بی پول که نمیشه کار کرد بابا، بی خیال. برگرد یه 30 سال گذشته تر، اینایی که تو انقلاب شب و روزشون میدویدن چجوری میدویدن؟ ببخشید اون موقع نهادها و ارگانهای چی بود که حمایت میکرد؟ کی چی حمایتی؟ پولاشون رو میذاشتن رو همدیگه، یه اتوبوس میگرفتن میرفتن جهاد سازندگی. پولاشون رو میذاشتن رو همدیگه میرفتن مثلا یه گرهی از یه مومنی وا میکردن. کی پول بده؟ کی پول داشت بده؟ من نمیدونم آدم ها مگه عوض میشن؟ مگه خدا فرق میکنه؟ خدای دهه 30 با خدای دهه مثلا 90 مگه فرق میکنه؟ آقا اون موقع چی؟ ببخشید اون موقع چی؟ خدا که همون خداست، من و تو هم که همون انسانیم، دستورات دینمون هم که عوض نشده. و چرا یه عده‌ای باید شور و شوق و نشاط فعالیت داشته باشن در یه دوره‌ای، همین نسل در یه دوره دیگه ای تنبل باشن؟ خب چرا؟ رو چه حساب؟ اصلا مگه زمان دخیله توی سرنوشت انسان‌ها؟ والله خدا باید بگه خب من توی یه دوره‌ای سخت میگیرم، توی یه دوره‌ای آسون میگیرم، ولی همه دوره‌ها رو خدا یه جور میگیره. حرفا چیه؟ شما همین الان هم که خیلی حال کار کردن ندارن، نالا دویدن ندارن، یه عده شب و روز دارن میدوئن. همین الان ببخشید اینا پوست ما رو میکنن، پس فردا خدا میگه تو نمیتونستی به دویی، چرا این تویی تونست دوید؟ چرا با دست خالی تونست این کارو بکنه؟ یه کمی از رخت خواب جدا شو، پاشو برو یه دوری بزن، ببین جوانای همسن و سالت چه کار چجوری میکنن.
برای انقلاب، برای دین. شاه بیت این فراز امشب ما همینه، حالا جلوترم میریم بازم هست، تا الان اینه. و استعملها و استعمالها و استعمالها فیه به ما یرزیک، از این جواره من خدایا استفاده کن تا بتونه رضایتتو جلب بکنه، اینا در اختیار تو خدا. خوش به حال اونایی که جوارهشون مال خداست. به خدا فکر نکنی دستت مال خودته، چشمت مال خودته، پات مال خودته، زبانت مال خودته، اینا هر کدوم یه شخصیت جدان، پس فردا قیامت میخوان وایسن تازه حساب من تو رو برسن. اونا که دیگه شروع میکنن به خدا حرف زدن، خدا یا این منو در یه راهی که نباید استفاده کرد. حاجی میخوای بگی، حالا خواهی بگی یه عمر من خب اینجوری اینجا آبروی منو میپری، چیکار میخوای بکنی قیامت؟ بعد یه عده‌ای انقدر بندن، میگه خدایا این دست این شما، این زبان این شما، این چشم این شما، این قدم این شما، خدایا به کارش بگیر، خدایا ازش استفاده کن. رک بگم، پوسکنده بگم، گاهی اوقات برگرد با دست خودت حرف بزن. میدین شهید چمرانو برو بخون، صحبت کردناش با پاش، صحبت کردناش با دستش، صحبت کردناش با چشمش. تازه شهید چمران از چشمش عذرخواهی میکنه، میگه ای چشمان من ببخشید، من شما رو نذاشتم بخوابید. به پاش میگه خب دیگه کم کم دیگه از دست من راحت میشید، این همه شما رو دووندم دیگه، من دارم. ببین
چیه داره شعر میگه چمران؟ نه بابا.
یادت امیرالمومنین به پسرش محمد حنفی چی میفرمود؟ خب یه کمی با این که خیلی شجاع بود، با این که خود امیرالمومنین تربیتش کرده بود، ولی یه جاهایی تو دلش میترسید تو جنگ. امیرالمومنین برگشت گفت ار الله جمجمتک، چیه میترسی سرتو بزنن؟ اینو بسپر به خدا، دو خدا
اینقدر نگران سرت نباش، جمجمتو بسپر به خدا. این حرف همینجور رو حواس.
گاهی اوقات با دستت حرف بزن، بگو تو چرا ازت خیر نمیاد، چرا تو چیکار کردی؟ با چشمت حرف بزن، بگو تو چرا خیلی چیزایی که باید ببینی نمیبینی، خیلی چیزایی که نباید ببینی میبینی. عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، چرا یا من مثلا به درد اینجوری حرف زدن نمیخورم؟ خب چرا؟
وقتی خدا بنده ای رو خیرش رو بخواد، در آیه قرآنه، شرح صدر بهش میده. امام معصوم ذیل این آیه فرمود وقتی شرح صدر بهش میده، زبانش رو به حق گویا میکنه. آقا من زبانم خیلی به درد دفاع از دین نمیخوره، خیلی به درد کوبیدن باطل نمیخوره. خب ببین زبان بدمنصب رو چی کردی؟ چرا نمید بخوره؟ چرا تو فکر میکنی بعضیا باید خوب حرف بزنن، بعضیا اگه خوب حرف نزدن استعداد ندارن؟ استعداد یعنی چی؟ اصلا استعداد یعنی چی؟ من نمیفهمم. من هیچ جای دین استعداد ندیدم. این کلمه رو کی گذاشت رو زبان مردم؟ میگه آقا برو ببین علاقت چیه، دنبالش برو، برو ببین استعدادت چیه. استعداد یعنی چی؟ علاقه یعنی چی؟ وقتی مسیر معلومه من باید تو این مسیر برم، باید برم، باید بتونم علاقه و استعدادمو بیارم تو این جهت به کار بزنم، بیارم تو این جهت به کار بزنم. یه روزی پدر ما گفت برو صحبت کن، قصه مال دهه 60ه،
سال 67 68 اون بودا
اون منبر.
گفتم آقا جون آخه منبر، حالا ما هم تازه از جنگ برگشته بودیم و این 5-6 سالی هم که درس طلبگی خونده بودیم هی یه خط در میون خونده بودیم و هی میرفتیم جبهه میومدیم میرفتیم امتحان میدادیم و 6 ماه نبودیم 8 ماه نبودیم 5 ماه نبودیم 1 سال نبودیم، هی اینجوری این 5-6 سال طی شده بود. برگشتیم گفت امامه بذار برو بالا منبر. خواستیم به بابا بگیم آخه بابا اصلا شدنی نیست، ولی خب زورمون که نمیرسید. ما بابامون خدا انشالله رفتگان شما رو بیامرزه، میشد مثلا وقتی میگفت یه چیزی باید بشه باید میشد دیگه، تو اصلا اینجوری نبود که مثلا شما ازت بپرسه این کارو میکنی پسرم یا نه، این حرفا نبود. باید بشه، خب باشه چیکار کنیم، گفته باید بشه بشه دیگه، بحث هم نداره. آقا رفتیم رو منبر نشستیم یه دو سه جلسه صحبت کردیم، گفتی چه وضع حرف زدنه؟ گفتم آه درست شد. تازه بابای من فهمید بابا من لکنت زبان دارم، واقعا لکنت به شدت لکنت داشتم. گفت یه بار دیگه اینجوری حرف بزنی کلماتو تو زبونت بگردونی، حالا اون عداش هم در می آورد بابام، یه بار اینجوری حرف بزنی زدم زیر گوشت. من از ترس بابام لکنتم درست شد. یعنی هی تو راه تمرین خیلی تمرین میکردم، حروف رو خودم تکرار میکردم که بتونم این حروف تا هم گیر نکنه. این حروف ها میزدن زیر پای هم دیگه تو موقع صحبت کردن، کلماتو گم میکردم. شروع کردم تمرین اینقدر ترس بابام قربت الله چیه؟ از ترس پدر. یعنی چی لکنت زبان دارم؟ یعنی چی؟ تو باید من بربری الان
هیچ.
خب طرف میتونه نمیتونه استعداد، این حرفا چیه؟ بازی ها کدومه؟ تو اگه وظیفه شده کاری انجام بدی باید انجام بدی دیگه، بعد باید خودتو باهاش هماهنگ کنی. الهی فدای امام سجاد، این حرف یعنی این استعمالها و استعمالها فیه به ما یرزیک، از جوارح من برای رسیدن به رضایت کار بکش خدا، عوض کن همه چی رو. رفتم دکتر گفت خب تو که الان باید سینه قبرستون باشی. گفتم خیلی ممنون دکتر روحیه دادین. گفت نه جدی میگم، تو اوزاد اینجوریه تفش داد چیز گفت. گفتم اوه فکر میکردم یه خود خراب باشیم، نه دیگه اینجوری. بعد اومدیم اعتنا نکردی، خدا شاهد من مثال خودم رو دارم میزنم به عنوان کسی که حاضر و ناظر جلوی شماست، به هیچ کدوم این حرفا اعتنا نکردم. این باید الان بدو منبر بره کارشو بکنه برای انقلابی، حرفا هم نیست. اتفاقا تمام چیزهایی که منبر لازم داشت رو من نداشتم، ولی وقتی وظیفتو برو انجام بده، بگیر پیدا کن بهش برس، به خدا بگو خدا بذار زو زبانم، خدا زبانو مدیریت کن به کار بکش، خدا فکرو مدیریت کن به کار بکش، خدا نگاهو مدیریت کن به کار بکش، خدا به کار بکش جوارح و اعضاء من رو به کار بکش. این برای کسیه که تازه این جوارح و اعضاءش اونی نیست که باید، به کار بکش. تو خدا رو وقتی داری حرفا چیه؟ و استعمال حافیه به ما یرزیک حتی لا نسغیه به اسماعنا الا لغو. میگه خدایا از گوش من کار بکش تا گوش من حرف الکی نشنوه. یعنی تو گوش منو انقدر مشغول کن به آنچه که باید بشنوه تا اون چیزی که نباید بشنوه رو نشنوه. عجب قاعده ایه. میره میشینه پای شبکه، بعد با اینا میره، بعد میگه چجوری چیکار کنیم حالا این اعتیادو برطرف کنیم. این آقای مجری ماه عسل یه جمله نقضی گفت، اینا وعده‌داشته بودن کلیپ کردن سراسری پخش کردن. ها اینایی که الان تلگرامو میبندن نمیگن این بچه‌ها که تلگرامشون الان بسته شده نوجوانا میرن سراغ مثلا فیلتر شکنا، و اگه برن سراغ فیلتر شکنا چه چیزای دیگه‌ای میبینن که نمیبینن؟ آقا جی ها بگو، کشف بزرگی کردی حضرت آقا. میگه این گناه دم دستی رو بذار انجام بده تا یه گناه بزرگتر نره انجام بده. اولا غلط میکنه گناه انجام بده، تو برو یه فکری کن برای اینکه این گناه رو انجام نده. برای پاک کردن یه کثیفی که دستمال کثیف رو بر نمیدارن داره جنایت میکنه تلگرام، جنایت داره میکنه به تمام معنا. تازه الان داره رو میاد که مثلا شما ببینید بعضیا میان آقای قراردادهایی بسته شده به تمام اسرار نظام دسترسی پیدا کردن و بعد بعضی از بخشها توی نظام رفتن قرارداد باش بستن که این اسرار رو بگیرن به کار بگیرن، مافوق اطلاعات سری امنیتی کشور. یک جاسوس به تمام معناست تلگرام، به واسطه دسترسیش به گالری گوشی به همه چی، به عکس و سایر اطلاعات خصوصی همه نوامیس ایرانی دسترسی داره. داره دیگه بابا، اون موقعی که تلگرام و این حرفا نیومده بود با این اینترنت یک کسی تو با اینترنت خیانت میکرد به نوامیس مردم. اون موقع که هنوز تلگرام نیومده بود چقدر کار کرده تلگرام، کار روانشناسی کرده، حالا اینا همش مستنداتش وجود داره، که چقدر از دختران ایرانی به سمت خودکشی کشیده بشن. بحث آشوب‌های خیابانی 96 رو که مدیریت کرد که اصلا دیگه اون حرفی توش نیست. با تمام شبکه‌های صهیونیستی ارتباط مستقیم داره، تمام اطلاعاتشو داره در اختیار اونها قرار میده. ما شما میگید صهیونیست اسرائیل، یکی بیاد سخنرانی بکنه بگه اسرائیل بد است، بعد از این ور بیاد پای اسرائیل رو توسط تلگرام تو مملکت باز بذاره بگه آقا جون تلگرام رو ببندید جلوی آزادی‌های مردم رو گرفتید، خب آقا اسرائیل بد است تو چیه؟ و نمیشه که یه بام و دو هوا. یا اسرائیل بد است یا بد نیست. اگر بد است نباید به اسرار نظام دسترسی پیدا بکنه، اگه به اسرار نظام نباید دسترسی پیدا کنه خود در این تلگرام رو باید بست. چرا میگی این تلگرام با استقلال آزادی جمهوری اسلامی مردم بستنش منافات داره؟ خود دروغ داری میگی دیگه. بحث شایعه سازی، داستان پردازی، خبرسازی دیگه کولاکه دیگه تو این بخشا. باش میشه رسانه، وقتی شد رسانه دیگه هر کاری میتونی بکنی، مدیریت میتونی بکنی افکار عمومی رو، مدیریت میتونی بکنی افکار عمومی. یه عکس و یه خبر یه چیز دروغی رو میگذاری پخش میکنی، تلگرامت وسعت هم داره، دولت هم برات به راحتی پهنای باندی داده که یک سومش هم به سروش نداده، به آیگپ نداده، به نمیدونم چی نداده. بچه‌های سروش میگفتن با ما هیچ چی نمیخوایم، فقط نصف اون اختیارات و اون توسعه‌ای که دولت برای تلگرام قائل شده نصفشو برای ما قائل باشه، ما مشکل شبکه مجازی کشور رو حلش میکنیم کلشو. تحریم داخلی هستیم، ما تحریم داخلی هستیم بابا. این ظلم دیگه، شما دو سوم پهنای باند کشورتون در اختیار تلگرامه، دو سومش. و وقت ببخشید و وقت سروش و مجموعه های دیگه میخوان بیان چکار کنن؟ آقا جلوی تلگرام رو شما ببندید، بعد اینا میرن سراغ فیلتر شکن، برن سراغ فیلتر شکن یه چیزای دیگه ای رو میبینن که نباید ببینن. و استعمال ها فیه به ما یرزیک حتی لا تسغیه به اسماء انا الا لغون، میگه گوش منو یه جوری مشغول کن تا چیزی که نباید بشنوه رو نشنوه. الهی فدای تو بشم امام سجاد با این فرمولت.
لا نسرع به ابصارنا الا لحون، چشم منو خدایا تو ما رمزون یه جوری مشغول کن، چشمم اونی که نباید ببینه رو نبینه، چشممو پر کن، چشممو با قرآن پر کن،
چشممو با علما پر کن، چشممو با پدر و مادر پر کن، چشممو با نعمتهات پر کن، پر کن چشممو.
لا نسرع به ابصارنا الى لحون حتی لا نبسط ایدینا الى محضور. دستمو، چقدر جزئی دعا میکنه، آدم کیف میکنه این رابطه رو ببین، رابطه خدا بنده یعنی اینا،
میگه دستامو خدایا دستامو یه جوری مشغول کن تا اون مشغولیتی که نباید دستم داشته باشه سراغش نره، پرش کن. ما به این برای بچه ها تو این مثلا بعضی از این گروه های تربیتی و چی و چی و چی گاهی اوقات صحبت ها و اینا هستن، تهران یه گروهی هست، ماهی یه جلسه ما با هم داریم، مربی حلقه های صالحینن و اینا میگن، خب مشکلاتشون رو میارن، میگن که نوجوان ها این مسئله، یه حرفی رو ما همیشه به اینا تکرار میکردیم، حالا من بعد از خوشحالی بپرم هوا بیام زمین که سندش هم پیدا کردیم، گفتیم بابا بچه ها رو مشغول کنید، مشغول 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 مشغول، تمام وقتشون رو پر کنید،
حتی زمان فکر کردن رو زمان شما بهشون بدید، بگید خب الان زمان فکر کردنه. بعد گفتم من این کارو کردم، مثلا از اول اذان مغرب بعد از نماز مغرب و عشا تا 12 شب ما با یه گروه 60 سفری کار داشتیم، ما که نوجوان بودیم سال 58 59، 10-15 نفر از اون بچه ها الان شهید شدن. هر شب اینا رو من تو کوچه جمع کرده بودیم، چه میدونم پای تیل بازی و ورق بازی و نمیدونم خیلی چیزای دیگه، اینا جمع کردیم آوردیم مسجد، از اذان خو اینا دیر وقت هم میرفتن خونه هاشون که کسی به چیزی نبود، که مثلا کسی نمیگفت این بچه من الان چند تا الان کدومش نیست، اونجا اون محله ماشاءالله هر کدومشون اصلا یه چیزی بود دیگه، جوجه کشی بود، یعنی شما هر خونه میرفتی ماشاءالله هزار ماشاءالله 5-6 تا بچه داشت، الان اصلا ما بچه پیدا نمیکنیم. البته ها یه کسی هم پیدا نمیکنیم که این همت و وقت رو بذاره برای بچه ها، واقعا این وقت رو بذاره برای بچه ها، بعضی ها دیگه اینجوری هن دیگه، کارای پایین دست اصلا نمیبینن، همین فقط بالا رو میبینن. هنر این که 4 تا نوجوان رو دور هم دیگه جمع کنه، براشون برنامه داشته باشه، به قرآن حفظ بکنه، این حدیث حفظ بکنه، این بازی بکنه، چی وقت بچه رو پر کنه، این هنر رو ندارن بچه حزب الله یا زیاد، عده کمی الان مشغول این کارن، ولی همه مسجدامون، همه امامزادهامون، همه بدنمون پر باشه، ولوله بیفته. اومده بود پریشب همینجا نوجوان کوچولو، میگه آج آقا پارسال اینجا کلاس بود مثلا اینا، امسال چی شد؟ از پارسال سب کرده ما رمزون بشه امسال بیاد، 250-300 تا نوجوان اینا مثلا پارسال جمع کرده بودن اینجا کار میکردن تو همین شبستان باهاشون، ما هر روز که میومدیم این شبستان گفتیم یا حضرت عباس اینجا چه خبر شده، دوباره یه عده اومدن رفتن، انقدر شلوغ میشد کثیف میشد، معلوم بود بچه ها زیاد کار میکنن، الان میایم میریم دست نخورده ماشاءالله تر و تمیز، خب قصمون میشه. این فضاها باید در اختیار نوجوانا قرار بگیره بتونن کار کنن، یک کسانی هم وقت بذارن برای بچه ها، وقت بذارن و هنر اینو داشته باشه. اما از اذان مغرب تا 12-1 خب انواع و اقسام برنامه ها رو هر شب نمارم از اون کل سال، چه میدونم آموزش های نظامی، آموزش های قرآن، آموزش های احکام، نمیدونم ورزش، بازی، بازیمون هم همونجا تو شبستان حسینیه و مسجدمون بود. بعدم یه ساعتایی رو من همون وسط ها چراغا رو خاموش میکردم، با یه فاصله اینا رو مینشوندم، بعد شروع میکردیم ذره ذره باشون حرف زدن و اینا به اون حرفا فکر کردن، یعنی فضای فکر کردن رو هم براشون فراهم میکردیم. دیگه میشد 12 شب، وقتی که داشتن میرفتن بچه ها
از مسجد مثل کسایی بودن که یادتونه یه زمانی ما میرفتیم جنوب بعضی از مناطق و وقتی میخواییم برگردیم بچه ها دیگه دلشون نمیومد برگردن از طلائیه، از شلمچه، از حویزه، از جاهای دیگه، گریه گریه به زور میکشوندنشون سوار اتوبوس میکردن. ما به زور با گریه بچه ها رو هم مسجد بیرون میکردیم، میگفتیم بس دیگه برید خونه. حاضر نبودن برن، فقط میخواستن تا صبح بشینن تو مسجد گریه کنن. فضای فکر بهش دادی. من یه بار تقریباً 10 دقیقه یه رو با این بچه ها تو اون تاریکیه که فکر میکردن راجب پدر و مادر با اینا حرف زدن. آقا یک قیامتی شد بعدش. 15-20 تا از اینا زجه گریه که ما حالا چجوری بریم دل پدر مادرمونو به دست آوردیم، این همه اذیتش کردیم. اصلا من یه چیزی نیدم، تو یه چیزی میشنوی بچه فلا زجه بزنه گریه بکنه به قاتل که پدرش اذیت کرده. الان اسلحه در میارن میکشن. به یکم مسئولین نیروی انتظامی گفتن بابا تو رو حضرت عباس بدی محل ما رو جمع کنید، شده تگزاس. نیروی انتظامی گفته آی جوون، بگشت گفته چیه، تاق 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 کشتش. وقتی کار نشه همینجوری میشه. لا تخطوه، این چه جزئی، لا تخطوه به اقدامنا الى محجور. خدایا قدم من و پاهای من و یه جایی ببر به کار بکش تا پاهای من یه جایی نره که نباید بره. این رفتار، این قاعده تربیت اینه.
آره ما انقدر ارادمون قویه هممون که همین الان اراده میکنیم الان گناهانمون رو ترک میکنیم، تموم شد، تمام اراده ده، تصمیم گرفتیم، تمام شد. میگه آقا ماه رمضان ماه تقواست، تقوا پیشه کنید. مردم هم گوش میکنن میگن به به چشم، چون ماه رمضان ماه تقواست پس ما هم دیگه متقی شدیم. خب بله، بعد دیگه قیامت بشه. این حرفا چیه؟ تقوا چجوری ایجاد میشه؟ راه حل عملی تقوا چیه؟ این فرازه های دعای امام سجاد راه حل عملی تقواست. میگه برای اینکه این پات اینجا نره که نباید بره، ببرش جایی که باید بره. خدایا پای منو ببر جایی که باید بره، گوش منو مشغول کن به حرفی که باید بشنوه، زبان منو مشغول کن به حرفی که باید بزنه، چشممو مشغول کن به چیزی که باید ببینه. اصلا دیگه نرسم به اینکه کار دیگه ای بکنم.
ولا تخطو به اقدامنا الى محجورن و حتی لا تعیبتوننا الا ما احللت. خدایا شکم منو با حلالت سیر کن که دنبال چیزایی که حرامه نره، پر باشه. چون بحث اولش دیگه استعمالها فیه به ما یرزیک، بحث اینه که جواره منو به کار بکش، استعمال یعنی به کار بکش، شکم منو به کار بکش تو حلالت تا دیگه سراغ حرامت بگو. نره. اینقدر به ما میگن آه این حد محبین چه خبرتون، حالا اینا مناسبت رو این همه شام میدید و فران، بعدش بدهکار میشین، بعد کیسه میگیرید، بعد میگید آقا بدهکار شدیم، بعد فران قرض کنیم. من همینجور میخندم رد میشم، میگم خب ولو میکن، شما که نمیخوای قصهشو بخوری، من خادم حیاتم باید قصهشو بخورم، من میخورم، ولی ممکن برو. خیلی اصرار کنه میگم بابا ما میخوایم یه لقمه حلال بره توی اون شکم مردم، با خیال راحت بیاد بشینه سر سفره امام حسین حلال بخوره، چایی ایرانی بخوره، چایی خارجی نخوره، حلال بخوره. چون آقا فرمود چیزی که جنس ایرانی هست وارد بشه حرامه، چای ایرانی باید بخوری. همینجا ما رمضان 2-3 سال پیش تصمیم گرفتیم چای ایرانی بخوریم. آقا اعتراض، ما هیچکی نمیخوره، اینا همونایی هم که گفتن هیچکی نمیخوره 5-6 تایی میخوردن. چی شد پس شما 5-6 تایی خودتون میخورید؟ مال هیئت. آها ما هم همینو میگیم، بذار مال هیئت بخوره، بذار اون حلال بخوره، بذار قلاز غذای حلال بخوره. معلومه این الان میره بیرون، این الان ولش کنی بره بیرون، به خانم آقا بلند شده اومده هیئت، میره بیرون میگه که من میخوام برم چی بخورم، میگه چی آخرش دیگه مثل من باشه میره فلافل. خب این روغنه کجا اومده؟ روغنه چی چیه؟ این روغن نباتی ها چیه؟
مواد شیمیایی چیه تو شما این بچه همونو کنن؟
دوست درست رو بخوره. حالا پولشو از یا میده یا حال خومش میکشیم بیرون. ولی بالاخره زه حلال بخوره. اینجا امام سجاد میگه و حتی لا تعیبتوننا الا ما احللت. بطنم شکم هم یکی از جواره دیگه. آخ 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 چه جواره ای هم هست. ولا تنطق السنتنا السلتنا السنتنا الا بما مسلت. خدایا زبان منو به کار بکش اونجایی که میخوای، تا اونجایی که نمیخوای زبان من باز نشه. و گاهی اوقات تو ماشین میشینیم، تو تاکسی نشسته بودیم، راننده گفتش که تمجی نگاه کرد، دو سه بار نگاه کرد و جلو نگاه کرد و نگاه کرد و جلو نگاه کرد. گفتم این الانه که بهتره که یه چیزی بگه. و گفت تو از اون آجاقایی هستی که صدات در نمیادا. گفتم به حضرت عباس اینجوری ساعت 6 غروب بود. گفتم به خدا از 7 صبح دارم حرف میزنم تا الان. گفتم تو تاکسی یه دقیقه آروم بگیرم، مثل اینکه اینم نمیشه. گفت من دوست سوال دارم. این دوست سوال یک ساعت و نیم طول کشید. گفتم خب اینم یه منبر. گفت نه تو ساکتی آخه، خب من تو رو به حرف بکشم. گفتم نه عزیزم به خدا ساکت نیستم، بذارم یک کلمه فکر کنم. من به حرف زدم منم مشکل پیدا کردم. واقعا اینجوریه، آدم وقتی از زبانش برای خدا کار بکشه دیگه اصلا حال نداره برای غیر خدا حرف بزنه. واقعا دیگه انرژیشو مصرف کرده. دیدی بعضیا ببخشید دور از جون شما، ور رو 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 ور حرف چرت همینجوری میزنن، بیشینی پیشش همینجوری میبافه. گاهی اوقات آدم میخواد نگاهش کنه یه تو اینا رو کجا در میاری، چی چجوری میبافی اینا رو با هم، تو چرت و پرت گویی یا حالا تو لسان روایات میگن لغو گویی، لهو گویی. به زبون خودمون همون حرف مفت زدن. همجوری میگه 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 بابا بسه. یه کسی بود خیلی صحبت میکرد زمان جنگ، رفیقمون بود خیلی حرف میزد. یه دوست دیگه ای هم داشتیم میگفت یه دقیقه صبر کن. گفت چیه؟ گفت هیچی، یه دقیقه صبر کن الان سکته نکنی، یه خود آروم بگیر حالا بگو. میگفت یه خود آروم بگیر بعد دوباره حالا حرف بزن. خیلی حرف میزد. حالا این چه دعای قشنگیه. خدایا این زبان منو برای حق گویا کن، گویا کن، گویا کن، برای درستی گویا کن، گویا کن، گویا کن، که اصلا این زبان دیگه به قول من حالا عرض میکنم اصلا دیگه حال و رمق نداشته باشه که برای غیر حق باز بشه. و البته یه چیزی هم بهتون بگم پیروز ارتش بودیم، رفته بودیم این سربازا تو سفر نشسته بودن، من داشتم نماز تموم شد، نماز مغرب و عشا بود تموم شد، داشتیم ذکر میگفتیم و اینا، میدیدم سرباز بغل دستیه داره با انگشتش ذکر میگه. من دستم تو جیبم، دیدم دو تا تسبیح دارم، یه دونه شو برشون دادم بهش، گفتم با این بگو. دو تسبیح داشتم، یه تسبیح همون روزی کسی هدیه داده بود، دو تا داشتم، بودم با این تسبیح. خب نه آقا نمیخواد، من با همین انگشتم گفتم ده نه خب بگیر بابا بگو، با این ذکر بگو، ذکرهای حضرت زهرا تو با تسبیح بگو. تسبیحش خیلی نمیدونم دیگه، آقا سید یه چیز تعدادی تسبیح خرید به ما داد، نمیدونم چقدر میاد، دونه چنده اونا پلاستیکی، خیلی عددی خیلی چیزی نیست، 200 تومان بیشتر، همین بود است. ولی خب انگوش دیگه نیست. بعد که ذکرشو گفت دست شما نکنه حاج آقا و فلان، خب بله حالا این یکی هم این ور نشسته بود، گفتم به خدا هم یه دونه نداشتم، اون اینا خودم دارم میگم. بعد که تموم شد گفتم که حاج آقا بگی تسبیح تو، گفتم نه دیگه اینو پیش خودت باشه دیگه، با انگشت تسبیحات از زهرا رو نگو. گفتش که نه اینجوری بالاخره اینجوری تبرک میشه. گفتم نه کی گفت تبرک میشه، فقیر میشی با انگشت ذکر بگی. گفت پس بگو من چرا انقدر بی پولم. من ذکرام با انگشتم میگم. گفتم خب بعید نیست به خاطر این باشه. حضرت زهرا اون روز اول خب بی حکمت که نبود، با تربت حضرت حمزه سلام الله علیه تسبیح درست کرد، با اون ذکر میگفت، تسبیح میخواد، تسبیح ذکر میگو، الان که دیگه این چیزا درست شده، با انگشت ذکر نگو. چرا؟ فلسفهش فلسفه درستیه. ببین تو وقتی که با این دست ذکر میگی، این جواره دیگه با چیزی پستر از ذکر راضی نمیشه. پول چیز پستیه، مادیه، تو به این دست دیگه پول نمیاد. خدا این دستتو داده تو باهاش کار کنی، نداده باهاش عبادت بکنی، فقط داده باهاش کار کنی. بذار این با همین خاک و گل و سنگ و آهن و پول و با همینا بذار کار خودشو بکنه. زبانتو داده باهاش عبادت کنی، ذکر بگی، دیگه با زبون که پول در نمیاری، یعنی پول نشمونه با زبون که. یعنی بعد از اینکه آدم جوارحش با یه خود خوبی ها تماس گرفت، اصلا دیگه تو وقتی که یه مدتی تمرین کردی خوب حرف زدی، دیگه دلت نمیاد بعد حرف بزنی، نمیتونی، چشمتو مواظبت کردی، دیگه دلت نمیاد بد ببینی. همینجوری قدم، همینجوری شکم، همه چی جواره اینجوریه. این فرمول امام سجاده. ولا تتکلف الا ما یدنی من ثوابک. خدایا اعضا و جواره من رو به کار بگیر تا کاری جز ثواب تو انجام ندم، جز ثوابت.
بابا چی میشه؟ من هی یاد شهدا میافتم، اینجوری بودن دیگه، تشنه کشته مرده ثواب بودن،
تمام عمرشون رو پر کرده بودن از ثواب،
داده خوابشون هم میشد عبادت. ولا تتکلف الا ما یدنی من ثوابک ولا تتعاطى الا الذي يقي من عقابك. خدایا یه کاری کن دریافت‌های من همه به ثواب تو منجر بشه، منجر به رفتاری نشه که منو دچار عقابت کنه.
به من گناه یاد نده. ما توی مدرسه ها گاهی اوقات بچه ها می رفتیم التماس بچه ها تو رو خدا سعی نکنید گناه رو تجربه کنید، خدا ریشه اونهایی رو بکنه، این بیستی رو ایجاد کردن، و خدا نگذره از اونهایی که بیستی رو پاشو تو مملکت باز کردن، و خدا هلاک کنه اونهایی رو که به خاک سیاه بنشونه، اونهایی که مخفیانه دارن بیستی رو تو این مملکت عملی میکنن. دلت نمیاد آمین بگی، نگو، نمیدونی چیه، نمیدونی بیستی چیه، بلکه با تمام وجودت داد میزدی آمین میگفتی، نمیدونی بیستی چیه. هیچ کس با بچه های زیر دبستانی کار نداشت، اینا رفتن برنامه آوردن از اسرائیل و امریکا برای فاسد کردن بچه های زیر دبستان، برنامه آوردن تو هیئت دولت، نصف صفحه دستورالعمل اجرایی داره این برنامه که آقا جلوشو گرفت. برنامه بچه ها رو از زیر دبستان تمرین میدادن برای فساد. این جنایت رو پدر بزرگ شاه و بزرگتر از شاهش هم نکرده بود توی مملکت.
اونا نهایتش یه کاخ جوانان درست کردن، بچه ها رو از مدرسه می بردن کسافت خونه. بزرگترهای تو جلسه یادشونه، کاخ جوانان زمان شاه، اونجا اختلاط دختر و پسر، بچه ها رو از مدرسه به فساد می کشوندن. اینا از قبل از مدرسه با بی سی به فساد می کشونن. بعد آخرین صحبت مقام معظم رهبری که دیگه این بار باشه، دیگه این بار با فرهنگیان آقا صحبت داشت، باز آقا فرمود گزارش داره میرسه داره بی سی عملیاتی میشه بگوشه و کنار. من همین حرف رو تو میدون امام توی یه جایی مجلس بود زدم، روزه بود، منزل اجری آقای معصوم، من روزه بودم صحبت میکردم، بحث بیستی رو مطرح کردم که آموزش پرورش چه خیانتی تو این زمینه انجام داد و بعد الان با وجودی که ملغا شده از بعضی جاها دارن انجام میدن. یکی از همون مؤمنین تو جلسه بلند شد اومد بیرون، وقتی خواستم سوار ماشین بشم گفت آقا چی میگی آموزش و پرورش؟ بچه من که دیگه مدرسهش نبود، مهد قرآن و حفظ قرآن توی قم داشت میرفت، کانون حفظ قرآنه که اولیاء رو جمع کردن تو مدرسه دارن بی سی رو بهشون آموزش میدن، کانون حفظ قرآن. ما میگیم برین جلو مدرسه رو بگیریم، نفوذ اینا انقدر بالاست توی قم. میگه خدایا این اعضا و جوارح من، چشم، پا، دست، همه اعضا و جوارح من چیزی را فرا نگیرند که بعد اون باعث عقوبت تو باشه. چجوری اینجوری بشه؟ خدایا با بکارگیریش استعمالها، تو تمام اعضا و جوارح منو درگیر خودت کن. کی میخواست بفهمه اصول تربیت دینی چیست؟ اینجاست. تمام اعضا و جوارح فرزندتو درگیر خدا کن، اصلا دیگه فرصت پیدا نمی کنه از این اعضا و جوارحش برای غیر خدا استفاده کنه. درگیر خدا کن، راهش اینه عملی، ولی بشینید دعا کنید تا صبح قیامت اتفاقی نمی افته، اتفاقی نمی افته، اتفاقی نمی افته. لا لا وقت جنست میشه جنسی که ارزش داره، دستت، چشمت، زبانت، قلبت، جوارحت، سرت، وقت میشه اعضا و جوارحی که ارزش داره. وقت پیغمبر سر تا قدم این اعضا و جوارح رو هی میبوسه گریه میکنه، هی میبوسه گریه میکنه. فاطمه اطهر پرسید یا رسول الله، من دیدم پیراهن حسینم رو بالا زدی، سینه حسینم رو بوسیدی، دل حسینم رو بوسیدی، گلوی حسینم رو بوسیدی، دست و بازوی حسینم رو بوسیدی، هنجر حسینم رو بوسیدی، گریه کردی، چرا یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود اینها جای نیزه هاییه که بر این بدن می نشینه، من برای این بوسیدم. اعضا و جوارح وقتی اینجوری میشن ارزش پیدا میکنن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. کربلا چه بازاری بود، چه بازاری بود، کوفه هم بازار بود اما کربلا چه بازاری بود، چه بازاری بود. هر کسی جنسش رو آورده بود برای فروش، مشتری کیه؟ خدا. فروشنده کیه؟ اینجا زیادن، 70 نفر جنسشون رو جور کردن آوردن برای فروش.